أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. قال الله تبارک و تعالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر الزاد و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره مجرمون. تا جایی که فرمود ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن بهی قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. سوره مبارکه انفال آیه 7 و 8 و 10. بحثی که چند جلسه اخیر داشتیم در اون شاخصه های شخصیت حضرت امام، و یا بهتر بگیم یک مدیر جامعه اسلامی، یک ولی خدا، بحث حق طلبی بود. رفقا این صحبت های کوچه و بازار رها. یه وقتی فکر نکنید الان ما داریم یه مسئله مثلا خواست دینی که حالا یه جاییه که هر کسی بهش مراجعه نمی کنه داریم بهش میپردازیم. نه، این مسئله و مسائل دیگه از این دست مسائل روزمره است. یعنی اون مبانی اعتقادیه که تو زندگی امروز مردم نقش داره. اینجوری نیستش که فقط یه سری باورها باشه، یه سری عقاید باشه. لذا وقتی توجه میکنید به گذر زمان خیلی دقت نکنید، به خود مطلب دقت کنید. الان این بحثایی که داریم میکنیم تو شخصیت، ما نمیخوایم یه اصول کلی بگیم، میشد وقت کلاس مثلا چی؟ عقاید، معارف. درسته هیئت باید بخشیش درس باشه و کلاس، اما این بحث ها مثل همین مثلا بحث امشب، شما خیلی عامیانش رو تو کوچه خیابون میشنوید. مثلا ما الان بحثمون چیه؟ آقا امام انقلابش ویژگیش این بود که انقلابش اقامه حق بود، اقامه حق بود. خب مردم راجع به اقامه حق حرف نمیزنن معمولا، این کلمه خود کلمه قلمبه سلمبهیه، مردم خیلی به این کاری ندارن. اما یه چیز دیگه ای رو میرن تو القا میکنن تو ذهن مردم برای اینکه امام رو بشکنن و انقلابش رو بشکنن. یه چیز دیگه ای رو القا میکنن، میگن چی؟ میگن آقا ما انقلاب کردیم مثلا مردم تو رفاه باشن. چی شد دیگه؟ حرف از حق نمیزنه، میاد یه هدف دیگه رو میذاره جاش، اونو دیگه ما باید جواب بدیم. حالا دیگه صبر کن ببینم، رفاه رو بله 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 کاملا درسته، حکومت اسلامی هم دنیا رو آباد میکنه هم آخرت رو، رفاه ایجاد میکنه، ولی هدفش رفاه نیست.
هدفش اقامه حقه، که وقتی اقامه حق بشه، اوامر و نواهی خدای متعال محقق بشه در جامعه، اون موقع رفاه ایجاد میشه. ولی نمیشه، ببخشید، شما 100% اقتصادتون میخواد از غرب بیاد، 100% قضا میخواد از غرب بیاد، حقوق، قوانین جزایی که ضامن اجرای قوانین، شما اقتصادت میخواد غربی باشه، فرهنگت میخواد غربی باشه، قضات میخواد غربی باشه. هم میگیم آقا چرا انقلاب اسلامی هیچ کار نمیکنه؟ برادر من، زیر ساختار غربیه، همه علوم انسانی غربیه، نگاه فرهنگی تو نگاه فرهنگی غربیه. تو نگاه فرهنگی غرب فرهنگ حاشیه است. 36 سال مقام معظم رهبری داره داد میزنه آقا فرهنگ اصل زیر ساخت سیاست و اقتصاده. مسئول فرهنگی ما نمیفهمن این حرفو، نمیفهمن یا میفهمن خودشون میزنن به ندونستن. در هر دوره‌ای آقا میفرماد آقا من نگران اوضاع فرهنگیم. مسئول فرهنگی اصلا آدم این نگرانی چهرهشو نمیبینه. ببخشید، دولت غرب چند تا دولت تا حالا گذشته؟ ما میگیم الان دولت 11ام، 11 دولت اومده، هنوز مسئول فرهنگی ما دغدغه فرهنگی به معنای یک نگرانی، یک دغدغه حسابی اساسی آدم تو چهرهشون، تو ادبیاتشون، تو گاردشون نمیبینه. نمیبینه. خب من الان تو محبین اهل بیت بخوام یه نفر رو بگذارم که مثلا آبدارخونه هیئت رو اداره کنه به عنوان خادم هیئت محبین اهل بیت، کیو میگردم انتخاب میکنم؟ از بین دوستانی که خادمن مثلا، میگم میرم میگردم یکی از بچه‌هایی رو انتخاب میکنم که 5 تا کار بهش بگم راجع به هیئت تو آبدارخونه رعایت کنه، 25 تا کار خودش رعایت بکنه که من نگفتم، این به درد آبدارخونه میخوره. من کلی میگم آقا چایی تازه دم باشه، نجوشه، چای رو قبلا بشورید، چایی با استکان قندش کنارش باشه، استکانات نلبکیت اینجوری باشه، ذکر اهل بیت توش باشه، این ذکر اثر میکنه، اینجوری باشه، آبدارخونه فلان باشه، بیسار باشه، اینا رو میگم. اون بعد یه 10 مورد خودش اضافه کنه، یعنی دغدغش آبدارخونه باشه، اینو میذارن مسئول. حالا من یه هیئت رو مثال زدم، شما حساب بکن آقا شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تعیین میکنه، بعد میفرماد خدایا تو شاهدی، من بهتر از اینها ندارم. تو خود جلسه شورا میگه آقایون خدا شاهد، من بهتر از شما کسی رو ندارم توی مملکت بذارم برای اینها. بعدم همیشه میگه من اسمت به اوضاع فرهنگی نگرانم. این یعنی چی؟ خود این دوتا رو بذار کنار هم دیگه. این آقایی که میفرماد فرهنگ زیر ساخت سیاست و اقتصاده، شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش تعیین میکنه، بعدم میفرماد خدا شاهده من بهتر از اینها ندارم، بعد میفرماد من بیشترین نگرانیم امروز نفوذ فرهنگیه تا نفوذ سیاسی و امنیتی و اقتصادی. خب بگرد پرتقال فروشو پیدا کن دیگه. بله، اگر حق اقامه بشه نتیجهش رفاه مردمه. آقا چرا امام زمان من نفر بود؟ اینقدر زمین نعمتش رو میده، علم میره زیاد میشه، معنویت تو جامعه روش. چرا؟ چون حق آمده، جا الحق زهق الباطل، نه چون امام زمان اومده. امام زمان بیاد هیچ اتفاقی نمیفته. اگر حق اقامه بشه با امام زمان اتفاق میفته، که چون بناس امام زمان حق رو اقامه کنه، پس آمدن امام زمان مساوی است با اقامه حق. ولی اگر بگی حجت خدا، ببخشید مگه امیرالمومنین نبود؟ مگه امام حسن نبود؟ مگه امام حسین نبود؟ مگه امام رضا نبود؟ مگه امام باقر نبود؟ مگه امام صادق نبود؟ مگه این بزرگواران رو مردم نمیشناختن؟ مگه قانون دست اینها نبود؟ مگه همه نمیدونستن که باید امورات رو به اینها واگذار کنن؟ همه میدونستن. پس چرا حق اقامه نشد؟ خب مردم این کارو نکردن. مردم اون ائمه خدا علیهم السلام رو جایی که باید باشن قرار ندادن. یعنی حق مستقر نشد. حق امام بود، امام بود، حق مستقر نشد. یه زمزمه ای الان آدم میشنوه، خیلی هم زیاد میشنوه، گوش و کنار این بچه حزب الله یا بعضیا یه وقتایی یه فکرایی میکنن، دچار پیری زودرس میشن. یا من همش دارم فکر میکنم. به چی فکر میکنی؟ من دارم به این فکر میکنم. زبونم لال، خدای نکرده، خدای نکرده. نه نه انشالله، ولی اگر آقا نباشه.
الان وقت فکر کردن به اینه؟
نه الان وقت فکر کردن به اینه؟ الان وقت فکر کردن به اینه، این آقایی که الان هست، من چگونه به وسیله او حق را اقامه کنم؟ یعنی او که امام حق هست، چگونه بشم بازوی تحقق حق به وسیله امام؟ بودم حالا این بگرد، حالا امام دیگه دیگه زنده بود، چسته برای من دوراندیشی میکنه. من میگم خب تو با همین حرفا فکر میکنی، تکون نمیخوری دیگه. اگر نشه، اگر اون بشه، اگر چی بشه، وای
تو رو خدا نگاه کن.
اینجور موقع آدم برمیگرده میگه ببین آقا که آقاست، رسول اکرم از دنیا رفت، آب از آب تکون نخورد، خدا داره اداره میکنه عالمو.
آقا به خدا به وسیله آقا داره مدیریتشو اعمال میکنه. آقا نباشه خب خدا یک کسی دیگه بره به وسیله اون مدیریت، به وسیله یک کسی دیگه این مدیریتشو اعمال میکنه. تو نمیخواد نگران این موضوع باشی،
هیچ نشستی به چی فکر میکنی؟ اونی که باید به این موضوع فکر کنه تو نیستی، مجلس خبرگانه. پناه به خدا میبریم و البته ما واقعا از خدای متعال فقط درخواستمون اینه، خدایا ما به غیر این مطلقا راضی و قانع نمیشیم که فقط و فقط و فقط و فقط خواسته ما از شما خدای متعال اینه که به وسیله این آقا پرچم این انقلاب به دست حجت ابن الحسن داده بشه. فقط همینو میخوام. اصلا غیر این فکر نمی کنی رفقا. راستشو بگم ما زمان جنگ هم همینجوری بود، اصلا به غیر این فکر نه من فکر نکنم، هیچ کی فکر نمی کرد. گفتیم امام پرچم می دست ما زمان. خب من تو متن گردان ها بودم دیگه، 4 گردان عوض کردم توی این مدتی که تو جبهه بودم. یه گردان جندالله بوکان چند ما اونجا، یه گردان مالک اشتر جنوب، یه گردان ابوذر، یه گردان حبیب، 4 گردان هر کدوم 300-400 نفر شما حساب کنید، اقلا با حدود 1200-300 نفر که حالا نصف اینا هم شهید شدن زندگی کردم تو جنگ از سن 13 سالگی تا 17-18 سالگی. خب بالاخره این آمارم که میخوان بگیرن، خب میشه آمار گرفت دیگه. اینجوری ما چند تا رزمنده در آن واحد تو جنگ داشتیم، 1.5 میلیون مال همه 8 میشه آمار گرفت. اصلا هیچکی به نبود امام فکر نمی کرد، اصلا فکر نمی کرد تا بعد بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم نسبت به اقامه امر توسط امام، احقاق حق توسط امام. خب حالا امام حق رو مستقیم نمیتونه احقاق کنه، نمیتونه محقق کنه، دست خودش نیست. تا اونجایی که دست خودشه مجاهده میکنه. هیچ امامی شما سراغ نخواهی داشت که ببینی در مبارزه برای احقاق حق کوتاهی بکنه. هیچ امامی، هیچ امامی، نه امام معصوم، نه غیر امام معصوم، ولی فقیه پیدا نمی کنی. مل امام الله من قام بالحق، امام حسین، امام حسین فرمود دیگه، پیدا نمی کنی. اصلا این آیه قرآن که سوره مبارکه حج فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده، که مقام معظم رهبری تو 14 خرداد این آیه رو برای حضرت امام خوندن، فرمود جاهد فی الله حق جهاده. وقتی ماها میگیم یه طلبه
آسمون جل حقیر یه گوشه‌ای، نه، یه وقتی از مقام معظم رهبری در این جایگاه که هم علمی هم معنوی هم سیاسی هم فرهنگی هم مدیریتی همه جایگاه ها میریم میبینیم ماشاءالله زامشون سره و تو متن انقلاب هم قرار داشته، تو متن جنگ هم قرار داشته، با امام هم از نزدیک 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 ارتباط داشته و آشنا بوده. امام فرمود آثاری آقا هیچ کسی مثل شما ولایت فقیه رو نفهمیده، من شهادت میدم پایبند اصل ولایت فقیه هستید. زمانی که خود آقا ولی فقیه نبود، یعنی پایبندی به ولایت رو برای مقام معظم رهبری خود از امام امضا کرده. بعد از اون خطبه نماز جمعه از امام یه نامه مفصلی به آقا می نویسن، بعد تو اونجا ایشون تایید میکنن ولایت مداری مقام معظم رهبری و امام تایید میکنن. آقا داره میفرماد که امام جا هدف الله حق جهاده، همین آیه سوره حج، هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. ائمه هدا، ولی فقیه و رهبران امت اسلامی، مرحله اول شأن نزول این آیه معصومین علیهم السلام، بعدش کسی که جای پای معصوم پا بگذاره در این جایگاه قرار بگیر گرمون حدیثی و سنتی، اینجا خدا میفرماد شما برگزیده شدید و شاهدان امت قرار گرفتید، یعنی مردم باید به شما نگاه کنن برای اینکه شما از پیغمبر الگو بگیرید. چه چیزی را؟ جا هدف الله حق جهاده، اینکه پیغمبر در حق که خدای متعال مجاهده کرد، مبارزه کرد. خب پس ما داریم میریم تو فضایی که تحریف دفاع مقدس داره صورت میگیره. اما معظم رهبری فرمود راهیان نور مقابله کنه با تحریف، یک مقابله کنه با فراموش شدن دفاع مقدس، حماسه ها و شهادت ها و اون حقایق جنگ. الان توی دو تا مشکل جدی نسبت به دفاع مقدس ما قرار داریم، یکی فراموش شدن، یکی تحریف شدن، هر دوش خطرناک، وحشتناکه. آدم میبینه بعضی از بچه های نسل، الان شما نسل سومین دیگه، نسل دفاع مقدسی، یه نسلش هم گذشته، یه نسل بعد از نسل دفاع مقدسی، جوانای مثلا 17-18-20 ساله، میبینه خیلی انگیزه نداره برای این که خلا هفته دفاع مقدسه، خب یه کاری هم من بکنم. نمیشه آخه کنار 213,000 شهید من هیچ کاری نکنم. یه هفته است دیگه، تمام کشورم که درگیر این موضوعه، میلیاردی هم داره الان بودجه خرج میشه تو همین قم، مهمات و برو و بیا و امکانات و بعدم میبینه دغدغه نیست. یعنی من همون باید مثل دوران مثلا تبلیغات کار میکردم تو گردان حبیب، تبلیغات کار میکردم تو گردان ابوذر، تو گردان مالک، باید به 4 نفر امروز از صبح به 4 نفر تلفن زدم، اسمس دادم، بچه ها گونی و نمیدونم لوازم اینو جعبه و اینها بیارید، ما بخواییم فضا سازی کنیم اینجا رو. بچه های نسل امروزی زیادن، اما دغدغه خیلی نداره. چرا دغدغه کم میشه؟ چون ببخشید من بی تعارف صریح بهتون میگم، واقعا شما حقیقت ارزش تبلور فرهنگ جهاد و شهادت رو در این سرزمین حقیقتش رو درک نکرد، ارزشش رو درک نکردید. احترام میگذارید، براتون با ارزشه، اما حقیقتش رو درک نکردید براش جون بدید تا حفظ بشه. جلوی چشم شما خیلی راحت میان میگن آقا فیلم میسازن برای شما. اصلا موضوع شهادت یه موضوع عجیبیه، میگه ولیکن قرآن میفهمه ولیکن لا تشعرون،
شما نمیتونید جریان شهادت رو درک کنید. بعد وقت انگیزه دارای ما، بچه حزب اللهی مثلا های ما، میان فیلم طنز میسازن برای شهادت. اصلا اشکال نداره شما مثلا فیلم طنز بسازید، ما بالاخره بخشی از جبهه طنز بود، نشاط، شوخی، بازی، طنز بود، واقعا بود، اشکال نداره اونو انتقال بدی. اما تو شهادتو چرا موضوع طنزت کردی؟ موضوع تو، من یه دونه فیلم بیشتر ندیدم تو این چند روزه، هر سالم داره پخش میشه، موضوع طنزش شهید شدنه. میگم من خب شهید بشم، اون آدمی که حالا مثلا پروندهش معلومه، اهل مثلا نوار فروشیه و چه و چه، میگه شهید میخوام بشم، موضوع طنزش شهید شدنه. خواه ناخواه یک ساعت مردم بشین گفتن شهید میخوام بشم، این میخندن. یا اونهای کذا میاد اصلا سلسله فیلم های کومیک میسازه برای جبهه. اصلا نوع طنز جبهه، نوع نشاط جبهه واقعا نشاط بود، واقعا سرزندگی بود، ولی نوعش تفاوت میکنه به حضرت عباس با فیلم های کمدی که الان ساخته میشه. یعنی من میام با نگاه مادی و حقیر خودم فرهنگ عالی جبهه رو تحریف میکنم. آقا این خودش جبهه بوده، خب باشه نفهمیده، ببخشید، مگه نبودن؟ آقا میفرما مقام معظم رهبری میفرما بعضی ها اومدن جنگ هم شرکت کردن و بودن، پشیمون شدن الان. باز خدا این پدرش رو بیاموزه پشیمون نشده، فقط حقیقت جنگ رو نفهمیده. بعضی که اصلا پشیمون شدن. خیلی مهمه شما حقایق جنگ رو بفهمید، حقایق جهاد رو بفهمید و شهادت رو. اینو واقعا از خدا بخواید، خدا اینو متوجهتون بکنه، متوجهمون بکنه، هممون هممون. من یادوارهای شهدا تو شهر کشور زیاد میرم، خیلی وقتا خب ما منبر میایم پایین، خیلی وقتا مثلا پرواز بلا فاصله است، باید از منبر اومدیم پایین بریم سواری سوارشیم دیگه نمیتونیم بشینیم، ولی غالبا 99% جلساتی که ما میریم خدمت دوستان هستیم، مداح که بعد از ما میخونه ما میشینیم، خب جلسه رو تحویل میگیرن. غالب، من غالب میگم مثلا 99%، حالا اینجوری بوده، 99% دوستانی که بعد ما مداحی شروع میکنن حرفاشون یکیه، یکی دو تا سه تا چهار تا موضوع خاطره ای از جنگ هست، هی اونو عنوان میکنن که یک کسی مثلا میگشته دنبال یه سربند حضرت زهرا، یا مثلا یک کسی مثلا چه بوده، همونو همه تکرار میکنن، همه تکرار. یعنی این آقای زاکر به خودش زحمت نداده راجع به شهادت بره بیشتر حتی مطالعه کنه. دریایی از خاطرات اهل بیتی توی این خاطرات تو کتاب ها وجود داره، زحمت نداده به خودش حتی بره مطالعه کنه، تو داستان جدید بگه. صداش هم خوشگل، طرفدارم داره، چه جور رسانه ای هم هست، ولی حرف نداره راجع به شهدا بزنه، حرف نداره بزنه. اصل کارو تو باید بکنی نه منبری. اصل کار که تأثیر میکنه تو روزه است. زحمت نداده به خودش شهدا رو بشناسه، شهادت رو بشناسه، جهاد رو بشناسه، نداده. والا به حضرت عباس نداده، خودش داره میگه، میگه برای یه وجب خاک اینها ببینید چجوری مثلا به کجا کشیدن. کی گفته اینا برای یه وجب خاک کشته شدن؟ و خیلی از نقاط تحریفی دیگه ای که تو جنگ وارد شده. حالا خدا ببینید چی میگه. قربون خدا برم فداش بشم، ما بچه بودیم میخندیدیم، این داستانو گذاشته بود کتابم ابتدایی بود، مثل این که گفت تو کجایی تا شوم من چاکرت، چار و قد دوزم کنم شانه سرت. اون پیغمبر دیده بود عصبانی شده بود، این تو داستان کتابای اون موقعی ما بود، الان نمیدونم هست یا نه. گفتیم عجب چود کسی چه حرفایی زده. بعد بزرگی خود بزرگ شدیم، دیدیم بابا واقعا بعضی وقت آدم بعد اینجوری قربون صدقه خدا بره، اینقدر خدا عزیزه،
اینقدر خدا دوست داشتنیه، اینقدر خدا به همه جوانب فکر کرده، اینقدر خدا دقیقه، اینقدر خدا زنده است، حیه، جدیه، اینقدر خدا حاضره، اینقدر خدا قابل لمسه، اینقدر خدا قابل حسه، اینقدر خدا گرمه، اینقدر خدا صمیمیه، اینقدر خدا نزدیکه، اینقدر خدا دیدنیه، اینقدر خدا زیباست، زیباست، عمیت عین لا تراک ما ذا فقد من وجدک، اونی که تو رو پیدا کرده دیگه گم شده ای نداره. مازا وجد من فقدک، اونی که تو رو پیدا نکرده چی داره. اینقدر قشنگ، اینقدر زیبا خدا میاد میگه جای جهاد کجاست. وقت ببینم شما میتونید انجمن زاله حجتیه، تو میتونید جهاد رو حذف کنی؟ خاک بر سر اون دینت، خاک بر سر اون محبتی که به دروغ ابراز میکنی به امام زمان، که طاغوت اومد زمان شاه شد گفتن با شاه باید مبارزه بکنیم، گفت نه من با پهلوی نمی جنگم، جنگ شد گفت نه من با صدام نمی جنگم، حالا هم میگه نه من با امریکا نمی جنگم. خاک بر سر تو و دینت. این آیه از اون آیه هایی که فلسفه و حقیقت جهاد بوره تو قرآن. از این آیات امیرالمومنین میفهمند پرها، من نرفتم بگردم، امیرالمومنین یه جا داشتن صحبت میکردن فهمیدن پره در قرآن آیات در ارتباط با حقیقت جهاد. بعد دونه دونه چند تایشو میشمرن، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. ببین بحث جنگه، جنگ کجاست، حق مداری کجاست، بحث نبرده، نبرد دشمن با پیغمبر اکرم، بحث اصحاب پیغمبر. اونجا خدا میفرماد یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. میفرماد من اراده کردم، خدا اراده کرده به وسیله جنگ احقاق حق کنه. کلماته اینجا معلومه چیه، آیات قبل و بعدو ببینید، آیات مبارزه است. وسیله جهاد احقاق حق صورت میگیره. آقا علی بود، ولی علی علیه السلام وقتی که لبه گوی مجاهد فی سبیل الله نداشت، علی حق مع الحق، علی نتونست حق رو اقامه کنه. 4 سال بیشتر نذاشتن حکومت کنه، کشتن امیرالمومنین رو، چون میزد تو صورتش میگفت این عمار، این ابن تیهان، مجاهد کجاست؟ خدا به وسیله مجاهد فی سبیل الله حق و اقامه میکنه. وقت این نامردهای بی همه چیز از خدا بی خبر میخوان فرهنگ جهاد و شهادت رو از بابا امریکاییه برگشته میگه، امریکاییه برگشته میگه، روزنامه امریکاییه برمیگرده مینویسه رهبر ایران تو تمام سخنرانیهاش آمریکا رو مستقیم داره الان میزنه، ولی خطی که رئیس جمهور ایران داره دنبال میکنه جداست، چون توی سخنرانی روز هفته دفاع مقدسش با نیروهای مسلحش راجع به جنگ با آمریکا یک کلمه نمیگه، فقط جریان جنگ با تروریست رو مطرح میکنه. این دوتا خطه امریکایی داره این حرف رو میزنه تو هفته دفاع. طلبه‌ای بعد از جلسه با هم صحبت می‌کردیم، خیلی صریح، خیلی روشن، دوستانم بچه‌ها نشسته بودن، یعنی نه اصلا من همش داشتم فکر می‌کردم خدایا من خواب نیستم بیدارم، یه طلبه حزب اللهی اقلا فکر می‌کنم پایه تحصیلیش هم مثلا 9 و 10 بود، اون چیزی که چهره می‌خورد این بود، یعنی مثلا 7-8-10 سال تو حوزه علمیه داره درس میخونه، اقلن هم حدود مثلا 20-25 سال هم دقیقا بعد از جنگ اصلا به دنیا اومده. بعد بحث شد رسیدیم به نقطه جنگ، پگش گفت آمریکا
خب ایشون امام رو متهم کرد، آقا رو متهم کرد. همین بحث اجتماعی، من که بحث یه نفر باشه، خیلی این حرفو میزنن، منم برای همین جواب ایشون رو دادم، چون ایشون طلبه است، خیلی این حرفو میزنن، جواب بگیره میره به دیگرانم میگه، میگه آقا جوابش اینه. این خیلی مهمتر از اینه که اونی که شبه نداره، این که شبه داره باید شبهش برطرف بشه، چون این معمولا با یه عده‌ای که مثل خودش شبه دارن ارتباط داره، جواب بهش بدی میره به اون شبه دارا جوابو میده، اگه صادق باشه انشالله که صادقه. بهش گفتم، گفتم جنگ چی؟ گفت آقا و امام، تقصیر اینکه آمریکا با ما این کارا رو میکنه تقصیر امام و آقاست. با ادبیات تندی با این حرف میزنه، خب اینم عصبانی میشه این کارا رو میکنه دیگه. گفتم واقعا؟ گفتم جنگو چی میگی؟ جنگو چی میگی؟ 8 سال تمام دنیا رو بر علیه ما بسیج کرد، برای چی بود آمریکا بسیج کرد؟ خودشون گفتن ما کار کرد، این کار ما بود. خودشون گفتن، اینکه نمیتونیم بگی نه، خودشون گفتن این کار ما بود. همون هفته اول آغاز جنگ، امسال من تلویزیون دیدم، نمیدونستم، واقعا نمیدونستم، تلویزیون دیدم یه خبری رو داد، من تا حالا نمیدونستم. دقیقاً همون هفته‌ای که صدام آغازگر جنگ و اینا، همون هم آمریکا نفرش بلند میشه، میاد میره پیش صدام و حسین صحبت میکنن، و بعدش هم در سالهای بعدش هم همینجور خلاصه کلام مثلا رسما میگفت، از روز سندهای خودشون هم میخوند، گو امریکا میگه ما نمیذاریم که ایران ببره این جنگو، بایدم تو ببری این جنگو، صدام این جنگو ببره. اصلا ما یه کاری میکنیم ایران نتونه مسلح بشه، جلوی سلاح رو به سمت ایران میبندیم. ببخشید دخالت امریکا تو جنگ دیگه چی؟ غیر از حالا اطلاعات آواکس ها، غیر از حالا فانتوم های خودش، غیر از حالا خیلی چیزای دیگه، غیر از همه اینها، اصلا مدیریت کرده جنگ رو 8 سال آمریکا مدیریت. بهش میگم خب آمریکا برای چی 8 سال خواست ریشه ما رو بکنه؟ گفت خب آخه آمریکا منافعش تو ایران در خطر بود، خاطر این همه جنگو تحمیل کرد. گفتم منافع آمریکا چه منافعی تو ایران داره؟ 100 برابرش رو تو جاهای دیگه که داره دزدی میکنه، چپاول میکنه داره، یعنی برمیداره حیثیتش بود و نبودش رو گره میزنه. بعدم آخه تو چرا این حرفو میزنی وقتی خود امریکایی‌ها میگن ما از روز اول جنگو تحمیل کردیم تا چیزی به نام جمهوری اسلامی نباشه، تا اصل حکومت اسلام از بین بره؟ خودشون دارن اینو اعتراف میکنن، تو چرا چیز دیگه داری میگی؟ آخه تو که بچه حزب اللهی هستی که چه دفاع میکنی از یه موضع غلط؟ این حرفا حرفای امروزه. میدونی بعضیا اصلا اهمیت نمیدن به خانواده شهدا برای چیه؟ عصبانین از خانواده شهدا، چون زمان جنگ قائل به این بودن، ما از نور آدم، از این آدم ها کم ندیدیم، قائل به این بودن که آقا چرا میجنگید؟ ولمون کنید، نمیخوایم بجنگیم. نمیدونستن، جاهل بودن، نمیدونستن این جنگ که ما تحمیل شده به خاطر نابودی اصل حکومت اسلامیه، نه به خاطر گرفتن 4 تا شهر. خرمشهر آزاد شد، تو همین قم من سوار اتوبوس شده بودم، یه پیرمرد پیشونی بسته ای که نماز شب داشت میرفت بخونه تو حرم، فوش میکشید به اول و آخر مملکت. حالا مثلا نزدیک 7-8 سال از جنگ گذشته، خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه اونایی که بعد از فتح خرمشهر جنگو ادامه دادن. بسم الله، قزنفر رو بگی. حالا تو اتوبوس وایساده یه جوونه که خیر ندیده ای نشسته بود رو صندلی، این یه خود بدنش میلرزید، پیر بالای 80 سال سن، این بلند نشد این بشینه، شروع کرد لعنت کردنه به بابا من. تو حالا مثلا الان میزه گرد بررسی جنگه، اتوبوسه، سرا بازار بودیم، یعنی یه ایستگاه دیگه میخواستیم پیاده شیم. بودم ای عمو چی میگی؟ اینا فکر میکردن آمریکا یا غرب یا صدام تو تا شهر میخواد، ما با اهواز، محمره، خرمشهر، الاهواز، مثلا این میخواد اینجاها رو بگیره برای خودش، اضافه کنه به مثلا شهرهای عربی خودش، یک خوب بیدید بیدید که برمون کنید. فتح خرمشهر که شد دیگه ادامه ندید. ادامه ندیم 5000 کیلومتر مربع ما دست صدامه، تو وطنه تمام خواهی. بابا خدا بیا مرزه. کیه این ایرانی های غیور قدیمی کی بودن؟ رستم، سهراب، نمیدونم افراسیاب، نه از این حرفا که میزن تو شعرها. بابا دیگه 5000 کیلومتر تو مملکت دست دشمنه، میگه جنگو ادامه ندید. سال 61. حتی این فقط حرف این پیره مرده نبود، اون موقع قائم مقام رهبری هم حرفش این بود و خیلی های دیگه. هنوزم بعضی ها میگن ما اشتباه کردیم ادامه دادیم. یورید الله، بچه ها تو رو خدا این آیه رو حفظ کنید. ببین من دیگه نمیدونم چی التماستون بکنم. این آیه اصلا مال هفته دفاع مقدسه. یورید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. تو بخوای حق رو اقامه کنی باید عقبه کفر رو قطع کنی، ولی کفر قدرتمنده میاد جلو. باید عقبه کفر رو قطع کنی، باید کاری کنی کفر به سبق ما سبقش وصل نشه و الا قدرت پیدا میکنه. بابا هنوز اسلام نیومده بود، برنامه ریزی برای نابودی پیغمبر ثبت شده بود. اینا اگر وصل بشن به هم دیگه، برگردن به روز اول، برسن به شیطان، قدرت زیادی میشن. خدا میگه اگر نجنگی دشمن امروزت وصل میشه به شیاطین گذشته، قدرتمند میشه. حق دیگه اقامه نمیشه. برای اقامه حق باید پشت کافر رو قطع کنی. دابر الکافرین یعنی چی؟ یعنی اتصال اونو به عقبش، اینو ببری. اینم با جنگ فقط میسوره، فقط با جنگ میسوره. بفرمه به کلمات. بعد دوباره تکرار میکنه خدا، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. مجرمین این وسط از جنگ بدشون میاد. اوه قربونت برم خدا، من دیوونه این ادبیاتم به خدا. خدا میگه اونی که بدش میاد از جنگ مجرمه. جگرم حال میاد. نمیگه اینی که بدش میاد از جنگ ترسوه، فقط کم آورده، فقط ضعف ایمان داره، فقط اینو نمیگه. فهمون مجرمه.
جرم کراهت نسبت به جهاد جرمه.
حالا کره المجرمون. اگر جهاد نباشه، شما خواه ناخواه به کفر قدرت دادی. چون اینا سوابقشون رو جمع میکنن دیگه. ببین شما اینجا وحی داری، نه قرآن استفاده میکنی، وسیله محکمات این قرآن میتونی زندگیتو اداره کنی، میتونی دشمناتو نابود کنی، روایات اهل بیت رو داری، سیره و سنت ائمه رو داری. اونا هم دارن. شیطان از کی داره مدیریت میکنه؟ همین قرآن میگه شیطان وحی میکنه به طرفدارانش. یوحی زخرف القول کن. کجاست شیطان؟ کتاب نداره. خواست حالا چیزی درست کنه این یارو نویسنده کتابیات شیطانی، ولی شیطان کتاب نداره. خدا اجازه نداره دیگه کنار قرآن چیزی بیاد. شما ندارید کنار قرآن چیزی ندارید. بی نظیره، بی بدیده، رقیب نداره. دورش بگردم این قرآن رقیب نداره. خب شیطان جبرائیل نداره که دیگه، خودش وحی میکنه، خودش سابقه رو میاره به لاحقه وصل میکنه. اگر تو مبارزه نکنی، حلقات کفر، حلقات طاغوت به هم وصل میشه و بعد این میشه یه قدرت عظیم. تو نمیتونی، حق نمیتونه مقابلش مقاومت کنه. رضا میفرماد اگر تو جنگ کنی، من پشت کفر رو قطع میکنم. شیطان از جنگ فراریه، چرا؟ یکی از دلایلش اینه که خدا تمام قامت میاد تو جنگ وارد میشه. چه کار میکنه؟ همین آیات هست. به 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 میفرماد از تستقیسون ربکم فستجاب لکم. شما وارد جنگ بشید، از خدا کمک بخواید، خدا کمکتون میکنه. به حضرت عباس، به این قرآن خدا راست میگه، به خدا خدا راست میگه، به خدا راست میگه خدا. همین الان داشتید یکی دو روز پیش داشتید فیلم شهید برونسی رو میدیدید، یه توسل حضرت زهرا دور کرد، نماز میخونه، گرهش وا میشه، راه رو پیدا میکنه، میره. خدا کمک میکنه. شیطون میخواد چه غلطی بکنه؟ وقتی خدا میاد تو میدون جنگ، خدا میاد تو میدون جنگ، شیطون میخواد چه غلطی بکنه؟ میخواد چیکار کنه؟ با خدا میتونه به جنگه؟ مکر الله و الله میخواد نقشه بکشه برای خدا؟ برای من و تو نقشه میکشه، برای خدا نمیتونه نقشه بکشه. خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. میفرماد اونی که میجنگه، تستقیسون ربکم فاستجاب لکم. امدادهای غیبی. وقتی این فیلمای ما میان این بی سلیقه ها امدادهای غیبی رو مسخره میکنن تا بخندن. انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. من هزار تا از ملائکه رو میفرستم کمکتون. هیچ صحنه میشه رفقا، به خدا این حرفا حرفای رو هوا نیست. به حضرت عباس تو عملیات های جنگ آدم عراقی میمد میگفت، میگفت بابا چی یعنی چی؟ وقتی صدای الله اکبر این دشت بلند شد، ما گفتیم تمام این بیابون لشکره، برای این تسلیم شدیم. خرمشهر چجوری آزاد شد؟ اون تعدادی که تو شهر وارد شدن چند نفر بودن؟ 70 نفر، 700 نفر، بیشتر چقدر؟ ولی وقتی تکبیر گفتن، ایسه تکبیره، پس اون تکبیری که اینا تکبیره چند ده هزار نفر شنیدن، اکیا بودن؟ لابد پژواک صدا بوده. ببخشید اینجا کوه نداره، خرمشهر همش بیابونه. و ما جعله الله الا بشرا. بابا جنگ، جهاد، مبارزه، خدا قرار نداده اصلا این رو الا بشارت، الا بشارت. ولی تطمئن بهی قلوبکم. وقتی خدا کمک میکنه، نصرت میکنه، وقتی خدا اجابت میکنه، وقتی تو اونجا میای، کاش میشد این رو آدم درک بکنه. خدا نبخشه بعضی از این نویسنده ها رو. من به کارگردان ها چیزی نمیتونم بگم، چون نویسنده خیلی مهمه، کارگردان اونو میخواد پیاده کنه. مثلا هرچی فرمانده و این حرفا و اینا نشون میده، عصبانی، داغون، بیمنطق، با یه من اصلا هم نمیشه فرمانده ها رو خورد. سوال نشده برای شما، ما معظم رهبری این جانبازه رو آخه این چجوری ماج کردنه، چجوری میبوسه؟ تا حالا تو عمرت کسی تا حالا اینجوری تو رو بوسیده؟ میخوره اون جانباز. آقا شأن ولایت، شأن مرجعی. ببین تو نمیدونی آقا از این چی میدونه. آقا هنوز تو جبهه است، حال و هوای عنایت الهی در بستر جهاد انقدر شیرینه، انقدر پر حلاوته، انقدر زیباست. این که مقام اعظم رهبری نایب عام امام زمانه، برو ببین کربلا و حسین چه کار میکنه. میتونه خمش علی اکبر شو یه ببوسه سرشو بلند کنه دیگه. هان راوی میگه انقدر این صورت، این گونه به گونه علیش، این انقدر نگهداش میبوسید، انقدر نگهداش، مردم گفتن مرد حسین. چرا؟ چون پسرشه. تو اصلا صحنه جهاد نمیتونی درک بکنی یعنی چی. اصلا بعضی از این فیلم‌ها رو مثلا نشون میده طرف شهید شده، یکی چیزی خودش رو میکشه، یه جوری داد میزنه، یه جوری. والا من خودم که اینجوری ندیدم. اینقدر وقتی اینا شهید میشن اینقدر قشنگ، اینقدر دوست داشتنی، اینقدر اصلا تو حس نمی‌کنی که اون مرده، که انگار راحت خوابیده، تو فقط دوست داری نوازشش کنی، ببوسیش، هی میترسی بلند صحبت کنی یه وقت خواب بیدار نشه. اینقدر لطیفه، اینقدر لطیفه، همینجوری هی صورتشو میپوسی آروم نمیگیری، گردنشو میپوسی آروم نمیگیری، سینهشو میبوسی آروم نمیگیری، سرشو میبوسی آروم نمیگیری. اینقدر لطیف، اینقدر. فیلم ها رو خیلی نگاه نکن. حضرت زینب اون بالای تل ایستاده بود، اونجا نوشتن داد میزد، فریاد میزد، گریبان چاک میکرد، اون بالا اون بالا. ولی وقتی رسید کنار بدن امام حسین، نوشتن بغل گرفت میبوسید، میبویید. نوشته دیگه چیکار کنم، تاریخ دیگه. موقع ودا بحث دیگریه، اما موقعی که اومد این بدن رو اینقدر راحت بدن رو بلند کرد. از یه چیز بگم به شما، مگه میشه آدم که هولناک از یک داغ این چنینی شکسته باشه، مگه قدرت داره بدن رو بلند کنه از زمین؟ نوشتی بدن رو بلند کرد زینب کبرا. صدا زد خدا این قربانی رو از آل محمد قبول کن، بلند کرد. خب بگم اینجا حضرت زینب چه نشاطی، چه روحی، چه عظمتی داره این خانم الان اینجا. قد قشنگ این آیه، ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوبکم. وقتی مبارزه میکنید من قلبهاتون رو مطمئن میکنم. شیطون میخواد چیکار کنه؟ اینه ها، قطع میشه دشمن، پشت کفر قطع میشه، تو تبدیل میشی به یه قدرتی. آمریکا چیه؟ صد برابر آمریکا هم نمیتونه به تو چیزی بگه.
آب از زمان ائمه چرا؟ خب بابا بدبختی اونا این بود که اینا نمیرفتن جنگ. اگه میرفتن جنگ اینجوری نمیشد، نمیرفتن،
نذاشتن اینا برن جنگ. اگه میرفتن مجاهده میکردن مشکلی نبود، علی پیروز بود، چون خدا وسط میدون جنگ میاد، خدا با جنگ و مجاهده و شهادت حق رو احقاق میکنه. آیه قرآن، من که نمیگم یرید الله ان یحق الحق به کلمات و یقت ادابر الکافرین لیحق الحق قبه و یبطل الباطل. خدا حق بودن حق را با نبرد اثبات میکنه، باطل بودن باطل را با نبرد اثبات میکنه. این قرآن شماست. تو چرا امروز بهت میگن با امریکا صلح کن؟ چون اگر حرف از صلح با امریکا بزنی، باطل بودن امریکا دیگه مخدوش میشه. تو با امریکا بجنگی، کفر امریکا بیرون میاد. اونی که میگه صلح با امریکا، بدانه یا ندانه میخواد چه کار کنه؟ میخواد یه کاری کنه باطل نمایان نشه، خدمت میکنه به کفر. قرآنه. باطل تو جنگ بطلانش روشن میشه و بعد از بین میره، حق تو نبرد، تو ستیز که آشکار میشه و مستقر میشه. لذا امام زمان وقتی حق رو اقامه میکنه با شمشیر قیام میکنه. پیغمبر فرمود به سنت من یعنی شمشیر قیام میکنه مهدیم. شما نشنیدید امام زمان بیاد همون اول کار بگه خب ما به وسیله کار فرهنگی میخواییم حالا همه رو هدایت کنیم؟
اول می جنگه، اول با باطل می جنگه. احقاق حق، ابطال باطل با نبرد است و بس.
لذا رفقا چقدر دفاع مقدس مهمه.
انقدر که این حقیقت قرآنی رو 8 سال برای ما عینیت بخشید. چرا دفاع مقدس رو میخوان تحریف کنن؟ به خاطر اینکه این حقیقت قرآنی رو پنهان کنن.
شما با جنگ داعشه و مبارزه با داعشه که داعش رو میشناسی، بطلان داعش و بطلان غرب و بطلان امریکا و استکبار نمایان میشه. بله؟ اگه الان نبرد با داعش نبود تو میتونستی امریکا رو بشناسی؟
همین چند وقت پیش بود مقام معظم رهبری تو دولت نهم بود فریاد میکشی، تو دولت نهم هنوز ماجرای داعش ایجاد نشده بود. بعضیا سعی دارن کاری بکنن که دشمنی دشمن یعنی امریکا به فراموشی سپرده بشه.
اگه مقام معظم رهبری با امریکا نمی جنگید، اگر این خوی استکبار ستیزی جوونا رهبرتون با امریکا نداشت، امروز امریکا چهره خوشو نشون نمیداد. اگر شما استکبار ستیز نبودید، صهیونیست ستیز نبودید، صهیونیست غزه نسل‌کشی نمی‌کرد. اصلو گرفتین؟ لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خب دیگه چی خدا بهمون میدی؟ و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز و حکیم. کمکتون میکنم، اونم کمک من، فدات بشم با این ادبیاتت خدا، دورت بگردم. شأن خدا شأن عجیبیه. ما آیاتمون، آیات ساعدمون، آیات نازل نه، یعنی دعاهامون از ناحیه ائمه است. ائمه هم در اوج ادب رو در برابر خدا رعایت میکنن. یک کمی شما تو دعای ابو حمزه میبینی یه مقداری صمیمی، یه کمی تو مناجات شعبانیه میبینی یه کمی صمیمی با خدا سخن گفته میشه، بازم با تمام رعایت ها، با تمام رعایت ها. دفاع مقدس و جهاد تنها راه احقاق حقه، یعنی انقلاب اسلامی شما برای رسیدن به آرمان اساسیش که امام پرچمو بلند کرد، احقاق حق، راه دیگه ای جز مبارزه نداره. حواستون باشه، از هر کسی چیز دیگه ای شنیدید دروغه. قرآن اینو میگه، سرتونو بالا بگیرید، رهبری دارید، رهبری دارید، کلامش کلام صدقه. شکر کنید، برای سلامتیش صدقه بدید، برای سلامتیش دعا کنید، برای حفظش آقاتون رو نگه دارید تا آمدن امام زمان. شکر نعمت ولایت، نعمت ولایت رو برای تو حفظ میکنه. رک رک و پوسکنده ما شکر نعمت امام رو به جا نیاوردیم، امام رو خدا اما گرفت. مثل کربلا شکر نعمت حسین به جای آورده نشد، خدا حسین رو گرفت. چجورم گرفت، چجورم گرفت. از روز اول ابا عبدالله فرمود من آمدم برای اقامه حق. نمی فهمیدن مردم، می فهمیدن، منتها نمی خواستن جنگ کنن. نامردا، نمی خواستید پای رکاب مسلم بجنگید، چرا رفتید پای رکاب ابن زیاد جنگیدید؟